غریب ترین امام دنیا علی، گره زده فاطمه عشق تو رو به دلها علی. تنگ دلم چقدر برای حیده، برای ایمون طلای حیده، شبای قدر و یقینم اینه پشت سر من دعای حیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای جذبه ذی‌الحجه و شور رمضانم، در شادی شعبان تو غرق است جهانم. تقدیر مرا نور نگاه تو رقم زد، باید که شب چشم تو را قدر بدانم. روی تو و خورشید نه روشن تر از آنی، چشم من و آینه نه حیران تر از آنم. در سایه قرآن نگاه تو نشستم، باران زد و برخاست غبار از دل و جانم. برخاست جهان با من برخاست از شوق، تا معجزه نام تو آمد به زبانم. اللهم کن ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً، حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً. بینندگان ارجمند سلام علیکم، طاعتتون مقبول. خیلی خوش آمدید به شب 23 ماه مبارک رمضان. الحمدلله توفیق درک چنین لحظات نورانی نصیب همه ما شده، انشالله که قدر بدانیم و به یاد صاحب حقیقی این شب هم باشیم و نگاه ویژه حضرت صاحب زمان هم شامل حال ما باشه. با شبکه جهانی حضرت ولی عصر در خدمت شما هستیم و انشاءالله در خدمت معارف اهل بیت و معارف مهدوی. در خدمت استاد ارجمند دانشمند گرامی حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم و انشاءالله امشب هم مثل شب 21 که خیلی از محضرشون استفاده کردیم بهره خواهیم برد از بیانات ایشون، از نکات دقیق و عمیقی که میفرمایند و انشاءالله رهتوشه دنیا و آخرت ما باشین کلماتی که از آیات و روایات اهل بیت رنگ و بو گرفته. حاجا سلام علیکم، طاعتتون مقبول، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذي اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذي زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما کان لنا من شیء الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه هستند، تکرار برنامه را میبینند و ما را مهمان کانون گرم با صفای محافل خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم را همراه با آرزوی موفقیت تقدیم میکنم و خدا را قسم میدهم با آبروی بقیت الله العظم فرجان بزرگوار را سریعا نزدیک نموده و ما را از یاران خاص سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد، به ما توفیق ترک شب قدر عنایت کند. ما طبق برنامه همیشگیمون یه یادی از صدیقه طاهر سلام الله علیها کرده باشیم که در روایاتم داریم که فاطمه زهرا شب قدر است، همانطوری که ارزش شب قدر را مردم درک نکردند، مقام منزلت زهرا هم درک نشد. ای ز دست سینه و بازوی تو حیدر خجل، هم غلاف تیغ هم مسمار در هم در خجل. همسرم را پیش چشم دخترم زینب زدند، مردم از بس گشتم از آن نازنین دختر خجل. گاه گاهی مرد خجلت می کشد از همسرش، گاه گاهی مرد خجلت می کشد از همسرش، مثل من هرگز نگردد مردی از همسر خجل. همسرم با چادر خاکی به خانه بازگشت، از حسن گردیدم تا دامن محشر خجل. داری بعد از شهادت صدیقه طاهره از همه بیشتر امام مجتبی بالبال می زد، گریه می کرد. چون در وسط کوچه که زهرا را زدن، از بچه های زهرا فقط امام حسن در کنار حضرت شاهد سیلی خوردن مادر بود. همسرم با چادر خاکی به خانه بازگشت، از حسن گردیدم تا دامن محشر خجل. خواست زینب را بغل گیرد ولی ممکن نشد، مادر از دختر خجل شد، دختر از مادر خجل. بانگی آفزده خزینی تا به گوش خود شنید، از کنیز خیش هم شد فاتح خیبر خجل. خدایا تو را قسمت می دهیم به قلب سوخته صدیقه طاهره و بچه های زهرای مرضیه، به ویژه آقا امام مجتبی، که من حیفم میاد این شب احیا این شعر رو نگویم، که از زبان حال امام مجتبی و صدیق طاهره است. عرضه می دارد مادر، چه می شد گر مرا مادر از آن کوچه نمی بردی؟ من آنجا را نمی دیدم، تو هم سیلی نمی خوردی. پسرم اگر آن روز همراهم تو را با خود نمی بردم، مرا دیگر نمی دیدی، میان کوچه می مردم. سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وامها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. الهي بفاطمه. ان شاء الله امشب این اذکار مقدسه رو وقتی به لب میاریم، وقتی در سایه قرآن هستیم، با معرفت، با آگاهی، با شناخت، این کلمات نورانی رو به لب ببریم و در دلمون ان شاء الله تجلی پیدا کنه، در زندگیمون، در اعمالمون، در رفتارمون. خیلی خوب، چقدر خوبه برنامه‌ای که با نام حضرت زهرا شروع بشه، چقدر خوبه شبکه‌ای که به نام حضرت ولیعصر باشه. الحمدلله ما هم شب 21 که خدمت آقای قزوینی بودیم خیلی استفاده کردیم، به اتفاق دوستان خوبم در اتاق فرمان، شما مخاطبان خوب برنامه. هم شب 19 در خدمت آقای دکتر جباری بودیم، خیلی مطالب خوبی گفتند و استفاده کردیم. الحمدلله این نکات رو وقتی میشنویم فقط برای امشب ما کارایی نداره، سالها با این نکات میتونیم درک بهتری از شب قدر داشته باشیم. الحمدلله خدا حفظ کنه همین خادمان معارف اهل بیت رو. آقای قزوینی خیلی خوشحالم باز هم خدمت شما هستیم و میتونیم استفاده کنیم. شب قدر رو پیش رو داریم، شب 23 که به احتمال خیلی قوی تر شب قدره، و شب 23 که اعمال بیشتری هم داره و ما انشالله باید دقت بیشتری در درکش داشته باشیم. بفرمایید از اهمیت شب قدر و اینکه راجب نزول قرآن یه نکاتی رو بفرمایید، ما یکم نسبت به این کتاب خدا توجه بیشتری داشته باشیم، واقعا تو زندگیمون انشالله جاری و ساری بشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله. لا سیما علی مولانا و بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. یا ابا صالح المهدی ادرکنی. همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، جناب آقای شرافت در میان این سه شب قرائن و شواهد نشان می‌دهد که شب 23 متیقن شب قدره و قرائن و شواهد زیادی هم آقایان ذکر کردند که شب 23 شب قدره. قضیه برای شما عرض کنم لیلة الجهنی که در روایات ما هم هست، عزیزان حتما به گوششون خورده، تعبیری که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در تهذیب جلد 4 صفحه 330، تهذیب یکی از کتب اربعه است که مراجع ما احکام دینی رو از او استنباط میکنند، در اونجا دارد که مرد جهنی تو از اشاعر بود، کارش گاوداری و گلداری بود، آمد خدمت رسول اکرم. از حضرت علم سوال کرد آقا جان من در طول سال نمیتونم بیام مدینه، یک شبی که در طول سال افضل شبهاست به من معرفی کن که من بیام. حالا با اصرار ایشون، حالا چه رمزی بود، ایشون صلاحیت داشته بود، در روایت داره که رسول اکرم سار رئیلی به صورت زیر گوشی یه مطلبی گفت، مردم هر چه گفتن رسول اکرم چه گفت، این مرد عرب هیچی نگفت، یعنی میدانست اگر صلاح بود رسول اکرم علنان میفرمود. بعد فسار رفی اذنه، به زیر گوشی چیز. بعد صحابه مترصد بودند که ببینن که این مرد جهنی چه وقتی میاد مدینه در مسجد النبی. دیدن هر سال شب 23 گاو و گوسفندش رو تو بیابان رها میکنه، میاد مسجد مشغول عبادت میشه. فهمیدن که افضل شبهای سال شب 23 هست. در روایتی که مرحوم نوری در مستدرک جلد 7 صفحه 475 داره، علامه مجلسی در 94 صفحه 4 همون اوائلش داره که امام صادق می فرماید ان لیلت الثالث والعشرین هی لیلت الجهنی، شب 23 شب جهنی هست. فیها یفرق کل امر حکیم، در این شب هست که تمام مقدرات رقم میخوره. و فیها تثبت البلایا والمنایا والآجال والارزاق والقضایا، شب 23 تمام بلاها و مصیبتها و روزیها و اجلها و تمام اتفاقات خوب بدی که بناست تا سال آینده الا مثلها من الحول، تا شب 23 سال آینده برای انسان اتفاق بیفتد امشب نوشته می شود. بعد فرمود فتوبا لعبد احیاها راکعا و ساجدن، خوشا به حال اون عبدی که شب 23 رو در حال رکوع و سجده سپری کند، مشغول کارهای دیگر نشه. و مثل خطایاه بین عینه، تمام گناهانش جلوی چشمش بیاد. مثلا عزیزانی که این برنامه زندگی پس از زندگی رو میبینن، خب اینهایی که یک تجربه‌ای دارن و غیره، میگن وقتی میرن اون طرف تمام اعمالشون از اول طفولیت تا اون لحظه‌ای که این اتفاق افتاده همه جلوی چشمشون مجسم میشه، چه اعمال خوب چه اعمال بد. شاید همین برنامه هم یک حجتی باشه برای مردم و تأثیر خوبی هم داشته. بعضی از افرادی بودن که مثلا به مردم بدهکار بودن، غیری بودن، همه رفتن دنبال حلالیت گرفتن و رضایت گرفتن. بله، نه واقعا، البته من همین دیروز بود با اون عزیزانی که مسئول این مسائل معرفتی صدا سیماست زنگ زده بودن صحبت کردم، گفتم اگر میشد با بعضی از افرادی که چشم دلشون باز شده، چشم برزخیه دارن، اونهایی که در زنده هستن در اثر عبادت و ریاضت تونستن از عالم ماده برن بیرون در عالم برزخ یا بالاتر از برزخ اینا زندگی میکنن و مشرف به تمام قضایا و حوادث هستن، اینها را گیر بیارن. گرچه اینها هم یا گیر آوردنی نیست، اینها دیگه به قدری خلاصه غریبانه زندگی میکنن، حاضر نیستن دکانی باز کنند یا رفت آمدی باشد، و یا اگرم گیرم بیارن خب بعید است که اینها حاضر باشن، ولی خب جوینده یا آونده است. گفتم میتونید، حتی خیلی اصرار میکرد معرفی کنید، والا ما معذوریم، شما بگردید پیدا کنید. ولی خب هست
که تو صداسیمون وارد شده، این تجربه هایی که دریافت شده، بالاخره این شبکه پای کار اومده و پخش کردن، بازم الحمدلله.
ولی نه خیلی خوبه، یعنی واقعا میگیرن. حتی مثلا احتمال این که مثلا کسی که دکتره براش هم تخصص فوق تخصص داره غیره، یعنی با یک حالی داره صحبت میکنه، تا یک در میلیارد هم مثلا احتمال نمیده اینها، و یک قضیه هم نیست از داخل خارج.
بله.
حتی بعضی از افرادی که اصلا مسلمان هم نیستن، یک سری قضایایی رو چیز میکنن. شاید اینها ایشون مقدمه است که این مقداری ما آماده باشیم برای ظهور حضرت ولیعصر. حضرت بیاد دیگه پرده را بالا میزنه، دیگه همه مسائل رو خودش نشان میده برای همه مردم. ولی اینها اگر بتونن با بعضی از افرادی که واقعا دارای چشم برزخیه هستن، من شاید چند بار گفتم خدا بیامرز لطفتون از دنیا رفته، من نامشون وقتی ایشون در قید حیات بود من هیچی نمیگفتم، مرحوم آیت الله سید عبدالکریم کشمیری، ما خدمتشون میرسیدیم رضوان خدا بر او، ایشون شروع میکرد صحبت کردن، گذشته و آینده ما را مثل کف دستش میجاست جلوی چشم ما. آقا شما فلان سال فلان ساعت فلان جا رفتید، این درست نبود، فلان درست بود. اصلا ما احساس میکنیم که ایشون مثلا 30-40 ساله داره با ما زندگی میکنه، یعنی اینقدر ایشون مسلط بود و بعضی از مسائلی از آینده خبر میداد. و هر چه گفت من بینی و بین ربی، این شب که شب 23 از خدا را گواه میگیرم، هر آنچه که این بزرگواران گفتن یا دیدیم یا در انتظار دیدنش هم هستیم. خب اینهایی که چشم برزخیه شون باز میشه، خب یک سری مسائلی رو میبینن، هم گذشته هم آینده، به خاطر اینکه اینها در اثر عبادت ریاضت از این عالم ماده میرن بیرون. مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان میگن نزدیک 20 سال تو این دنیا زندگی نمیکرد، تو این عالم ماده زندگی نمیکرد. و از کسانی که واقعا کمالات را خوب طی کرد و کمتر کسی بود به این مرحله برسد، مرحوم علامه طباطبایی بود که متاسفانه بعضی از افرادی که به بهانه مخالفت با عرفان بعضی از جسارت‌هایی می‌کنند، و من یقین دارم که اینها خلاصه فردا یا قیامت پاسخی ندارن، و از اینم می‌ترسیم که اینها موقع جان دادن همین جسارت‌ها به اولیاء الهی باعث بشه ایمانشون هم از دستشون بره. علی ای حال، حضرت می‌فرماید مسل خطایا بین یدی، تمام گناهانی که از اول کودکی انسان، کل انسان علی نفسه بصیره، هر کسی می‌دونه چه کار کرده دیگه،
بله.
تمام گناهانش رو جلوی چشمش بیاره و یبکی علیها، در این شب 23 خدای عالم گریه می‌خواد، داره خدا بخواد گناه کسی رو ببخشه، حاجت کسی رو بده، چشم گریان و قلب محزون میده. امام صادق فرمود وقتی که چشمتون دیدید اشک ریخ، بلافاصله مراقب باشید که وقت اجابت دعاست. هر چی میخواد از خدا بخواهید و از خدای عالم چیزهای بزرگ بخواهید. به چیزهای کوچک کوچک اکتفا نکنید. خدای عالم قادرون
علا کل شی، هر چه که شما نظر داشته باشید خدای عالم به او قادره. و روایت هم داریم مؤمن که دعا می کند سه حالت دارد. روایات متعدد داریم ما، حالا من نمیخوام این شب مطرح بکنم. میگه دعا میکنید یا خدای عالم همین دعا را اجابت میکنه، یا نه صلاح نیست دعا اجابت کنه، ذخیره میکنه در آخرت به شما میده، یا یک بلایی را از شما دور میکند که اگر شما را مخیر میکردن این حاجت را خدا شما بده یا این بلا را دفع کند، خودتون هم میگه خدای این بلا را از من دفع کن. این هم روایات متعدد داریم، تحفل اقول داره برای شما، ارز کنم علامه مجلسی در بهار داره، غیره. این روایات متعدده. ولی زا ما دعا رو در این شب خیلی برای شما ارز کنم غنیمت بشماریم و تلاش کنیم این قلبمون خلاصه رقت بگیرد. اگرم رقت نمیگیرد از خدا بخواهیم، همونطوری که در دعای ما مثل اللهم انی اشکو الیک قلبا قاسیا، خدایا شکایت میکنم به تو از این قلب قاسی و از این چشمی که اشک نمیریزد. یعنی باید از خدا بخواهیم خدای عالم قلب محزون و چشم گریان به ما بدهد. یعنی گدایی را هم باید از خدای عالم گدایی کنیم، یعنی از خدا بخواهیم که به ما گدایی رو یاد بده. خب بعضی هستن واقعا بلدن گدایی کنن، در میزنن، درم باز نکنن باز در میزنن. همین در زدن، همین دعا کردن خودش یه توفیقیه. حالا خدا حاجت من رو بدهد یا ندهد، همین که من توفیق کرده در خانهش اومدم برای گدایی، اللهم میگم، الهی میگم، همین خودش بالاترین روزیه. همین خودشا بالاترین روزیه. حالا بعضیا دعا میکنن آقا دعامون به جوابت نرسید، بابا همین که توفیق داد اومدی با خدا حرف زدی، همین یک عنایتی بود از خدای عالم. و برای شما عرض کنم صدیقه طاهره سلام الله علیها روز 22 ماه رمضان به بچه‌ها میگفتن استراحت کنید که شب خوابتون نبره. اول شب میگفتن غذا کم بخورید تا خوابتون نبره. به قول آیت الله خزعلی میفرمایند یک لقمه غذا اضافه خوردن یک ساعت خواب اضافه هم میخواد. و رسول اکرم طبق روایتی که از امیرالمومنین سلام الله علیه دارد، برای شما عرض کنم دهه آخر ماه رمضان بسترش رو کلا جمع میکرد، نمیخوابید. بعد اولیا مرحوم طباطبایی هم میگن، میفرمود من از روزی خودم رو شناختم شبهای ماه رمضان یک دقیقه هم نخوابید. از مرحوم علامه طباطبایی شبهای ماه رمضان از اون وقتی که خودم رو شناختم یک لحظه تو شبهای ماه رمضان نخوابیدم.
همین خدا برکت میده با آثاری.
بله بله، شما ببینید این همه تفسیر نوشتن، در میان این تفاسیر تفسیر قبل از او هم نوشتن، بعد از او هم نوشتن. و خب به قول یکی از بزرگان میگه مرحوم علامه طباطبایی آمده از ساحل به قرآن نگاه کرده،
از ساحل
به قرآن نگاه کرده و نتوانسته خوب، یعنی اون جو اون روز اجازه نداده خوب بیاد اون حقایق و اسرار قرآن رو بیان کنه. ایشون کتابی داره به نام رسالتون فل ولایه. ایشون خودش هم میگه من فردای قیامت امیدم به این کتاب الولایه هست، به المیزان امید ندارم. به یک چیزی هم داره به نام رسائل سبع، رساله های سبعگانه، هفتگانه، این دوتا کنار هم هستن. خیلی از مسائلی را که علامه طباطبایی نتونسته در المیزان بیان کنه آمده در این کتاب ولایه‌شون. تو اینترنت هم هست، تو یکی از این سایت ها من دیدم ترجمه شده‌ش هم گذاشتن، خیلی خوشم آمد. کمونم فقه ویکیدیا یا برای شما از کنم شیعه ویکیدیا بود گذاشته بود. خیلی من لذت بردم از این کنا بردم، هم ترجمه کردن و هم عربیش رو گذاشتن. اینها من به دوستان توصیه میکنم که اهل دل هستن میخوان واقعا به یک جاهایی برسن، چون معرفت هست که ما را به اونجا میرساند. تا معرفت نباشد هیچ جا نمیرسیم. اصلا عبادت های ما هم به خاطر این است که ما به اون معرفت الله برسیم، معرفت الامام برسیم. حالا من در بخش دوم به عرایض مرز خواهم کرد. ما یک تعبیری دارد مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 70 صفحه 179 که عرض کردن یا رسول الله شنیدیم ان عیسی ابن مریم کان یمشی علی الماء، عیسی ابن مریم روی آب را می رفت. فرمود لوزاد یقینه لمشا علی الهوا، اگر یقین حضرت عیسی بالاتر رفته بود، معرفتش بالا بود، تو هوا میتونست راه بره. یا در عبارت دیگر حضرت لو عرفتم الله حق معرفته، اگر خدا را به آن گونه ای که حق شناختش بشناسید، لمشیتم علی البحور، بر روی دریاها راه میروید. و لزالت به دعایکم الجبال، با دعای شما کوها کنده میشد. یعنی میرسیدید به جایی که خدا به شما ولایت تکوینی بدهد. کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش به و رجله الذی یمشی به. وقتی بنده از نظر عبادت و معرفت به یک مقام بالا میرسه، خدا میگه من چشم او میشوم، گوش او میشوم، دست او، پای او میشوم. یعنی چشم او میشه عین الله، دست او میشه ید الله. با چشم خدا میبیند، با دست خدا حرکت میکند، با ارادت الله اراده میکند. انی انا رب اذا قلت لشیء کن فیکون، من خدایی هستم، به هر چه بگم باش، بلا فاصله لباس هستی می پوشد. یا عبدی اطعنی حق اطاعتی، اون گونه ای که شایسته است من عبادت کن تا تو را مثل خودم قرار بدم. علی ای حال، این بحث معرفت یکی از چیزهایی که ما امشب از خدای عالم بخواهیم، معرفت خودش و معرفت اهل بیت عصمت و طهارت. اگر ما به معرفت الله و معرفت الامام برسیم، دیگه دنیا و آخرت من آباد شده. دیگه رسیدیم به اونجایی که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت، یا بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه در وهم تو ناید آن شوم. این به اون مرحله میتوانیم برسیم. بحث معرفت هست و به دنبال معرفت عبادته. داره کسی که معرفتش بالا هست، یک رکعت نمازش از 70 سال نماز دیگران ارزشش بالاتره. چون میدانه با کی حرف میزنه و چه حرف میزنه. ما شروع میکنیم الله اکبر، تمام بدهکاری ها، طلبکاری ها، چک ها، مشکلات زندگی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تازه نماز تمام شد ولی مشکلاتمون تمام نشد. جالب است، یکی از عزیزان به خود من نقل میکرد، خدمت یکی از اولیاء الله بودم، من گفت برو وضو بگیر بیا نماز بخوان دو رکعت. گفت رفتم وضو گرفتم آمدم، گفت وضوت باطله. گفتم چرا؟ گفت وسط وضوت این فکر آمد. دوباره برگشتم وضو گرفتم، گفت بازم باطل وضو، در وضو همچه فکری آمد. گفت دوباره سه بار وضو گرفتم تا تونستم از اول تا آخر وضو تمرکز کنم، غیر از وضو به چیزی دیگری تمرکز نکنم. گفت نماز خواندم، گفت در وسط نمازی همچه فکری به ذهنت آمد، دوباره بخوان. گفت سه بار چهار بار خواندم تا تونستم دو رکعت نماز خالص بخوانم. حالا اونهایی که به همچه اساتیدی میرسن، هنیئا لهم ثم هنیئا لهم، که واقعا یکی از سعادتهای دنیا این است که بعضی از افراد خدای عالم توفیق میده به یک جاهایی میرسن، خدا بعضی از اولیاء خودش رو خودش در مسیر خودش قرار میده. خدا بیامرزه
شیخ جعفر مجتهدی. خب ما 7-8 سالی خدای عالم از باب یا مبتدن به نعم قبل استحقاقها ها در خدمتشون بودیم. من صبح ها می اومدم نماز صبح پشت سر آقای نجفی نماز می خوندم، بین الطولین می رفتم خدمتشون کوچه مدرسه حقانی. ایشون یه مطالبی می گفت که این مطالب ما در مدرسه ها تو کتاب ها پیدا نمی کردیم. و خب اون زمان قدر این بزرگان را نمی دانستیم. یکی از مسئولین رده بالای تیزای از ایشون شنیده بود. خب ایشون واقعا خیلی از نظر مسائل معرفتی بالا. آی کشمیری با اون عظمت می اومد خدمت ایشون، دو زانو مثل یک عبد در برابر مولا می نشست، می گفت واقعا آمدیم از محضرتون استفاده کنیم. من به دوستانم توصیه می کنم این کتاب در محضر لاهوتیان را بگیرن مطالعه کنن، نه یک بار تمام میشه دوباره از اول شروع کنن، تمام میشه دوباره از اول شروع کنن. البته اینجا بعضی از مطالبی که گفتنی بود آیه چی از اسمش؟
آیه مجاهدی
آورده و خیلی از مسائلی که دیگه ناگفتنی بود حالا یا بیشون نگفتن یا گفتن و ایشون نتونسته بیاره. و الحق و الانصاف ایشون راه رفته، دل سوخته و در یک جمله ارتباط تنگاتنگ با حضرت ولیعصر ارواح نافدان داشت. خیلی یکی از اساتید روزه به خود من نقل میکرد، میگفت یک روزی در این کوه خضر بودیم، میگفت یه آقای خیلی بیتابی میکرد، گریه میکرد. نقل مشه گفت چی میخوای؟ گفت آقا را میخوام. فرما این آقا گفت ما یک نگاه فیلم از حضرت ولیعصر جلوی چشممون، یعنی همچه قدرتی داشت ایشون. یکی از این بزرگان از مسئولین رده بالا میگه من شنیده بودم که آقای مشهدی یک چیزایی داره، از تهران اومدم به قصد زیارت ایشون. خودش هم نقل میکرد این رو برای ما. تو ذهنم هست که یکی دو مرتبه در اشتباه از خودشون شنیدم. میگفت آمد من در باز نکردم براشون، برگشت رفت تهران. بعد ایشون میگه من بعد از دوست ما باز یه چیزایی شنیدم از ایشون، اومدم از تهران باز در باز نکردن، برگشتم رفتم تهران. حالا من بگم همه میشناسن ایشون رو، ولی خب دیگه شاید صلاح هم نباشه. میگفت مرتبه سوم اومدم رفتم حرم حضرت معصومه، گفتم بی اگر ایشون دکانی باز کرده و هدف ایشون از این چیزا فریب مردم هست، من برم در باز نکنن، اگر مورد تأیید شما هست من برم در باز بشه. میگفت من اومدم دم در باز رفتم تو سلامو نشستم. اول گفتم من دو مرتبه اومدم در باز نکردید. گفت شما دو مرتبه از تهران اومدی بدون اینکه خدمت بی بی بری، مستقیم اومدی اینجا. من جواب بی بی را چی بدم؟ این دفعه این عبارت رو مثل بچه آدم پاچید رفتی تو حرم حضرت معصومه بعد اومدی اینجا.
هم حقانیت خودشون رو ثابت کردن، هم یه نکته معرفتی یادشون.
معرفتی. بله اینا بله. هر چه داشتن از اهل بیت داشتن آجا. من عرض کردم بعضی مطالبی است که خب شاید اصلا گفتنی نباشه، گفتنی هم باشه در رسانه ها نمیشه گفت. اینهایی که واقعا به یک مراحل بالایی میرسن آجا. یک چیزهایی من اون شب مرز کردم به قول مرحوم مطهری، اینا گفتنی شنیدنی نیست، رفتنی و دیدنیه. بچه بسا همینطور که در همین برای شما عرض کنم زندگی پس از زندگی، بعضی میگه ما یک نوری دیدیم. میگن آقا میتونی، حتی یکی از اینهاش نقاش خیلی ماهری هم بود، گفت میتونی تصویر بکشی؟ گفت نه. چرا؟ گفت اصلا نمیتونم، اصلا شبیه به این نورهای دنیا نبود. یعنی هر چی بخواهم من از این نورهای دنیا که متشکل از هفت رنگ بخوام بکشم، امکان نیست اون رو بخوام روی کاغذ بیارم. این اصلا اون قضایا و این چیزها که اینها دارن میبینند قابل انتقال به دیگران نیست. ولی زما در این شب احیا تلاش کنیم دوستان از خدای عالم معرفت بخواهیم. مرحوم میرزا جواد آقای ملکی رضوان الله تعالی علیه استاد اخلاقی امام بوده، کتابی داره به نام المراقبات. من باز به دوستان توصیه میکنم، ترجمه به فارسی هم شده، یکی از بهترین کتاب‌های تزکیه نفسه. ایشون یک
روایتی رو نقل میکنه از رسول اکرم، از خدای متعال، حدیث قدسیه. میگه خدای عالم میفرماید کسی اگر با وضو نباشد در تمام روزش در حق من ظلم کرده، اگر وضویش بشکند تجدید وضو نکند در حق من ظلم کرده، وضو بگیرد نماز نخواند در حق من ظلم کرده، وضو بگیرد نماز بخواند دعا نکند از من چیزی نخواد در حق من ظلم کرده، وضو بگیرد نماز بخواند دعا کند دعای او را به اجابت نرسانم در حق او ظلم کردم. بعد ایشون اینی که نقل میکنه میگه وقتی نماز را خواندید از خدای عالم دو چیز بخواهید، بگید یا رؤوف و یا رحیم، یا مبدل السیئات به اضعافها من الحسنات، بدل سیئاتی به اضعافها من الحسنات. یعنی از خدا هم چیز بزرگ بخواهید، نگید خدای گناه منو ببخش، بگید خدا یا گناهان من را به چند برابر حسنات مبدل کن. همت باید بالا باشه. به قول اون مرد عربی که رسول اکرم مهمان بود در بیابان، این بنده خدا یه بوزی داشت آورد برای رسول اکرم، ذبح کرد و کباب کرد اینها. حضرت فرمود که وقتی آمدی مدینه بیا جبران کنم. آمد مدینه و پرسان من خدمت رسول اکرم، گفت حالا چی میخوای؟ هر چی میخوای به من بگو. گفت یا رسول الله مثلا 100 تا گوسفند. گفت 100 تا گوسفند. گفت 50 تا گاو، 30 تا شتر. یک چیز گله خوبی درست کرد و رفت. وقتی که رفت رسول اکرم فرمود ای کاش این مرد عرب به اندازه اون پیرزن بنی اسرائیل همت داشت. گفتن آقا داستان چیه؟ گفت حضرت موسی میخواست قبر حضرت یوسف رو پیدا کند، هر چه گشت نیافت. گفتن یک پیرزنی هست در فلان روستا این قبر حضرت یوسف رو میشناسه. رفتن این پیرزن رو آوردن، گفت قبر حضرت یوسف رو میشناسه؟ گفت بله. گفت راهنمایی میکنی؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت بقول ننم گفته مفتکی به چیزی یاد نده. گفت خب چی میخوای؟ گفت سه چیز از تو میخوام، اگر دادی نشان میدم، ندادی خدا حافظ من پا میشم میرم. گفت خب بگو اولی چیه؟ گفت الان من 120 سال 130 سال پیر شدم، از خدا بخوام من یه جوان دختر 14 ساله 15 ساله در بیاره. حضرت موسی خواست یک دفعه یک جوان 14-15 ساله. گفت خب دومیش چیه؟ گفت از خدا بخواد تو دلت بندازه من به عقد خودت در بیاری، افتخار همسری پیغمبر داشته باشم. گفت باشه اینم قبول. گفت خب سومی چیه؟ گفت از خدا بخواد در بهشتم من همسر تو باشم. بعد رسول اکرم اون پیرزن اینقدر همتش بالا بود، ولی این بنده خود آمد همتش این بود که 4 تا کافه گستفند. ماها مشکلاتمون همینه. بیان یه آقایی رفته بود جمکران، یه بنده خدای آمده هی با صدای بلند خدایا نمیدونم 50,000 تومان قرض دارم، 20,000 تومان بدهی دارم، اجاره مقام افتاده غیره. این بغلش گفت آقا جان بیا 100,000 تومان حرف نزن، خدا حرف منو بشنوه، سر خدا رو مشغول نکن، پاشو برو این 100,000 تا برو مشکلاتت حل کن. بعضی ها میرن اونجا، خدا بیامرزه های بهجت میفرمود ظاهرا خودش دیده بود، گفت یه کسی در جمکران حضرت ولیعصر سلام الله علیه خدمتش مشرف شد، عرض کرد آقا جان این همه جمعیت، حالا شب جمعه هم بود، مرحوم آقای مجتهدین بارها به من میگفت شبهای جمعه قبل از اذان صبح حتما و حتما قطعا حضرت ولیعصر به جمکران سر میزند. اینو قاطعانه میگفت، قاطعانه میگفت ایشون
شبهای جمعه قبل از
اذان صبح. گفتم خب کجا نماز میخونه؟ گفت اون چشمهایی که ببینن نمیبینن، ولی مشخص اونا که چشم ولایی دارن خودشون میدانن چیه. آقای بهجت میگفت این بنده خدا حضرت دیده بود که آخه اینقدر جمعیت ماشاءالله الحمدلله مردم توجه به شما دارن. حضرت فرمود اینایی که اومدن همه برای گرفتاری، یکی مریض داره، یکی خونه میخواد، یکی مستاجره، یکی گرفتاره. فقط از میان این مردم دو نفر هستن که اومدن از خدا منه میخوان، فرج من رو میخوان. نشان داد که اون آقایی که اونجا نشسته این دو نفر از میان این جمعیت اومدن جمکران، من از خدا میخوان، چیزی برای خودشون نمیخوان. فلذا ما امشب دعا که میکنیم با تمام وجود خدا را قسم بدهیم به ذات اقدسش، به وحدانیتش، به اسمای حسنایش. و یکی از بزرگان میگه من گرفتار بودم، خیلی مستعصل بودم، خدمت یکی از مراجع رسیدم، گفتم آقا جان خیلی مستعصلم، زندگیم داره میپاشه، دین ایمانم داره از دست میره. ایشون گفت کاغذ بردار بنویس. کاغذ برداشتم، گفت خدا را قسم بده به مضطر بین در دیوار، اللهم اینی اسألک بالمضطر بین الحائط والباب و بالمضطر تحت حوافر الخیول، به مضطر زیر پای اسبها سید الشهدا، به مضطرین روز عاشورا، به مضطر گوشه زندان. از خدا هر چه بخواهید بلا فاصله به شما میده. میگه من عمل کردم، مشکلاتم به قدری سریع و به قدری راحت حل شد، اصلا مانده بودم تون که این چطور شدن مشکلات حل شد. اللهم اینی اسألک بالمضطر بین الحائط والباب و بالمضطر تحت حوافر الخیول و بالمضطرات یوم عاشورا و بالمضطر فی غیائب الجب، مضطر گوشه زندان آقا موسی بن جعفر. ولذا ما خدا را قسم بدیم، به شدیدترین قسم ها بگیم خدای اگر بناست این شب 23 یک دعا برای من به اجابت برسانه، یک حاجت به من بده، خدایا اون را هم فرج حضرت ولی است میخوام، برای خودم هیچی نمیخوام. این اگر با تمام وجود از خدا خواستیم، یقین کنیم والله تلا بالله حضرت ولی است برای ما دعا میکند. معلوم نیست دعای ما در حق خودمان به اجابت برسد، ولی دعای ولی عصر قطعا در حق ما به اجابت میرسه. و اینه با تمام وجود بخواهیم ها. حتی بعض وقت گرفتاری داریم، در گرفتاری داریم دست پنجه نرم میکنیم، بال میزنیم، در همون حالم از خدا میگم خدایا اگر یک حاجت برای من میخوای برآورده کنی، اون حاجت من فرج مولای من ولی عصره. حالا اونایی که تشرف داشتن میگن بعد از ماه رمضان شما قربانی میکوشید، دعا میکنید، نه به نیت فقط سلامتی حضرت ولی است، به قصد تعجیل در فرج باشه. این هم حالا ما دیگه به زبانم اومده گفتیم. بله، ولذا ما امشب تلاش کنیم از خدای عالم معرفت بخواهیم. اون عبارت رو عرض میکردم، مرحوم جواد ملکی میگه از خدا بخواهید یا رؤوف یا رحیم، یا مبدل السیئات و از عافها من الحسنات، بدل سیئاتی و از عافها من الحسنات. دوم بگید اللهم ارزقنی معرفتک و محبتک، خدایا معرفت و محبتت را به من ارزانی بدار. اگر این دوتا آمد، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، معرفت الله اگر برای ما نصیب شد دیگه همه چه هست دیگه. اونجای میرسیم به یک جایی که با اراده خودمون برای شما عرض کنم همه چی رو انجام میدیم. یکی از اولیاء الله ظاهرن جناب آقای پهلوانی بود، میگفت ما ماه محرم معمولا روزه داشتیم اینها، گفت یک سال خیلی وضع مالیمون خراب بود، ما خواستیم روزه بگیریم، خانمم گفت حاجی ما هیچی تو خونه نداریم، حتی قند نداریم. گفت قند نداریم؟ بفرما این قند. دیدم این کاسه مملو از قند شد. اینها با یک اراده میتونن هر کاری انجام بدن، یعنی اصلا مسئله مادیات برای اینها مثل اینکه من دستم تکان میدم در اختیار من هست، تصرف در عالم تکوین برای مردان الهی مثل دست تکان دادن ماست. حالا ماها یه مقداری چون از اون مقام ها یه مقدار بیگانه هستیم، بعضی وقت تصورش هم برای ما، خیالش هم برای ما خیلی سخته. ولی من از دوستان میخوام از خدا بخواهید با بعضی از افرادی که تو این مسیر رفتن اینها را جلوی راهتون قرار بدن و ببینید که اینها چه چشم گوششون باز شده و چه چیزهایی را میبینند و چه کارهایی انجام میدهند، چه کارهایی انجام میدهند. و از اینها هم تو جامعه ما بی پرده بگم خیلی زیادند، ولی رسیدن به اینها جستجو، آقا فلانی رو معرفی کن، فلانی کن، همین که نقل میکنه، آقا کسی رو میشناسید شما ما معرفی؟ نه آقا، اینها خلاصه تا از طرف اهل بیت علیهم السلام عنایتی نشه با این اولیاء خدا، همت اولیای دست سوم چهارم هم نمیشه ارتباط برقرار کرد. من یک دفعه مرز کردم این آیت الله خزدلی چند بار برای من نقل کرد زمان مرحوم مرزا علی کنی در تهران، یک آقایی که داستانش مفصله، یک مشکلاتی براش پیش میاد در یکی از روستاهای مشهد، تصمیم میگیره بیاد تهران برای درس خواندن. خب اون زمانم خب ماشین غیره نبود، با یک مشکلاتی، با یک زحمت‌های شدیدی میاد در وسط را با یکی از یاران حضرت ولی عصر ملاقات میکنه. ایشون بهش میگه میره تهران، برو مدرسه فلان پیش مرحوم مرزا علی کنی، اخوند کملالی کنی، که قبرش هم در امامزاده عبدالعظیم هست. حتی همین دو سور از ایام عید هم مقام اعظم رهبر بود رفته بود، جفتن یکی از قبرهای کهشون زیارت کرد قبر ملالی کنی بوده. بعد ایشون میاد خدمت ایشون، میگه من آمدم درس بخوانم. چه درس بخوانیم؟ خب امثله بخوانم. یه مقدار به ملالی کنی بر میخوره، خب ما الان درس خارج میگیم غیره، حتی کفایه و مکاسب برای ما کوچیکه. بعد میگه حالا شاید بعضی خواستن ما رو یه مداری تحقیر کنن، شنو فرستادن. یه مداری صحبت میکنه و اینها، میبینی نه این مرد قیمتی، این جوان خیلی قیمتی. میگه بسرم از فردا بیا برات امثلم درس میدم. یه روزی داشته میامده با اون دوست حضرت ولی از یارانش ملاقات میکنه، داشتن صحبت میکردن، گفت واقعا دیگه وقت گذشت من برم درس. گفت امروز درس نیست، استادش ما دیشب خانمش کتاب رو گذاشته بود لای رخت خواب تا یه مقداری با آقا درد دل کند، مشکلات غیری اینها. بگو فلاسه آمدم دیدم که مرحوم ملال کنید، من والا دیشب فرصت نکردم مطالعه کنم، امروز درس تعطیل باشه. گفت بله، خانم آقا کتاب آقا رو میذاره لابلای رخت خواب، نمیتونه مطالعه کنه. بگو سر خجالت از این حرفا نزن، دیگه درس تمام میشه میره. یه روز دیگری هم داشت میامده، باز با اون فرد ملاقات میکنه، داشت با عجله میامده. گفت الان داری میری، دوست دست تجار اومدن خدمت مرحوم ملالی کنی، یک سری مال تجارشون در بندر گیر افتاده، بعضی از دولتی ها گفتن نمیدونم چند تون به ما شکر بدی یا مثلا چقدر ما مال تجاره رو ترخیص میکنیم، اینها شکر رو میخورن مال تجاره رو هم ترخیص نمیکنن. خدا بیام روزای خزلی خیلی با آبتاق نقل میکردن رو. میگفت آمد و دید بله سه چهار تا از تجار جان نشستن دارن صحبت میکنند و بعد ایشون یه دفعه زیر لبی پراند، گفت آقا اینها شکرها را میخورن، اموال تجاری شما را هم ترخیص نمیکنن. یه مقدار ملالی کنی ناراحت شد، گفت پسر به تو ربطی نداره، تو این کار دخالت نکن، تو مشغول درست باش. بعد از دو سه ماه این تجار میان خدمت مرحوم کنی، بیان آقا شکرها را خوردند، مال و تجاره را هم ترخیص نکردند. بعد یک دفعه مرحوم کنی به قول دوزارش میفته، این پسره گفت راستی یه روزی هم به من گفت کتابت خانمت لای رخت، خب این از کجا؟ وقتی اومد گفت من درس نمیگم. به من بگو دو تا قضیه گفت از کجا؟ گفت والا من با یکی از یاران حضرت بدن خودش در مسیر من قرار میگیره، این دو مطلب رو از ایشون شنیدم به شما گفتم. مرحوم لکن خیلی ناراحت میشه، میگه عجب،
ما 60 سال 70 سال تو حوزه بودیم، اصلا نشنیدیم، اصلا باورش هم برای ما نبود. ببین بابا دیروز نیامده. بعد میگه میشه از این آقا یک وقت بگیرید ما خدمتیشون برسیم؟ گفت چشم. یک دو سه هفته میگذره، میگه خب آقا وقت گرفتید؟ گفت والله خدمتیشون عرض کردم. گفت خب چه جوابی داد؟ وقت معین کرد؟ کی؟ گفت ایشون فرمودن نمیخواد ملا علیکنی به خدمت ما برسه، ایشون خودش اصلاح کنه، ما خدمتیشون میرسیم. علی حالین حتی همین اولیای ارسلم رتبه سوم چهارم هم اینطوری نیست که برای شما عرض کنم کنار جوب وایستاده باشن، ما بریم برای شما عرض کنم اینها را بچینیم و غیره، تا که خلاصه در ما اون تقوا، اتقوا الله حق تقاته، نه اتقوا الله ما استطعتم، بین اتقوا الله ما استطعتم با اتقوا الله حق تقاته از زمین تا عرش فاصله هست. اگر به اونجا رسیدیم قطعا اینها خودشون سراغ ما میان. ما دیگه خیلی چیز شد و در رابطه با ما شب قدرم که دیگه مشخص هست، یک نکته ای رو من در رابطه با قدر خدمت عزیزان عرض کنم. در قرآن در سوره قدر انا انزلنا فی لیلت القدر، ما او را نازل کردیم در شب قدر و نمیگی چیه، با ضمیر او آورده. در سوره بقره آیه 185 شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، اونجا دیگه ضمیر رو مشخص کرده، انا انزلناه یعنی انزلنا القرآن فی لیلت القدر. در سوره دخان هم آیه 2 و 3 والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه، از شب قدر شب مبارک نام برد، خیلی مهمه ها، یعنی مبارک شبی. این یک نکته. نکته بعد در سوره فصلت تنزیل من الرحمن الرحیم، عزیزان خوب دقت کنند، قرآن از نزد خدای رحمان و رحیم. رحمان بست رحمت وجودی است که خدای عالم این وجود و رحمت عامش را برای همه مردم گسترده، چه مؤمن چه غیر مؤمن. رحیم بست رحمت خاصه است، این مخصوص مؤمنین است، برای غیر مؤمنین نیست. ولی زمان ما در اول هر سوره بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی کل بست وجود با این دوتا اسم مبارکه، اصل وجود با رحمانیت خداست، کمال وجود با رحیمیت خداست. این اگر داشته باشیم. در سوره شعرا داره انه لتنزیل رب العالمین، انه لتنزیل رب العالمین، این قرآن از نزد رب العالمین آمده. واژه رب در اینجا یعنی در حقیقت اون اسم مقدسی که خلائق را تربیت میکنه. رب تربیت کردنه، تربیت میکند. برای شما عرض کنم از خاک به نما و از نما به حیوان و از حیوان به انسان و از انسانم به ملک، تا برسد به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است. یعنی این قرآن از طرف رب العالمین آمده است، وسیله تربیت شماست، وسیله رسیدن شما به بالاترین مقام مدارج کمالاته. یعنی اگر شما بخواهید به بالاترین مرحله کمال برسید، علیکم بالقرآن. بعد نزل به روح الامین علا قلبک، این عزیزان خوب دقت کنن، یه رمزی در اینجا هست، شاید بعضیا توجه نداشتن. در اینجا داره نزل به روح الامین علا قلبک، اون روح الامین که جبرئیل باشد قرآن را نازل کرده بر قلب تو. حالا اون بحثی که جناب دکتر جباری داشتن شب
19 ماه رمضان که آیا این قرآن دفعتا نازل شده تدریجی، شوی بحث قشنگی داشتن. حالا من نمیخوام تو این بحث من داشته باشم، شاید بنده خودم مبنام با این مبنا کلن سازگاری نداره، ولی ما میخوام قرآن رو ببینیم چیه. قرآن یک دفعه میگه نزل به روح الامین علی قلبک، جبرئیل قرآن رو بر قلب مقدست نازل کرد. خب این نشان میده بر این که جبرئیل مقامش بالاتر از رسول اکرمه. پیغمبر باید وحی رو از خدا بگیره، باید یک واسطه بخوره تا بگیره. فحال آن که ما روایات شیعه سنی داریم، اول ما خلق الله نوری، اول چیزی که خدا یالم خلق کرده نور ماست، و شاید 20 تا 30 تا روایت داریم ما که خدای عالم از ارادهش مشیتش ما را آفرید، به وسیله مشیت ما، به وسیله ما جبرائیل و میکائیل اسرافیل آفر سبحنا و سبحت الملائکه حللنا. اصلا ما توحید را ما به ملائکه مقرب یاد دادیم. وقت اینجا میگه نزل به روح الامین علی قلبک، جبرائیل قرآن را به تو آورد. ولی در سوره نمل بیان فرق کرده، عبارت فرق میکند. اینکه لتلق القرآن من لدن حکیم علیم، تو قرآن را مستقیم از خدای علیم حکیم گرفتی. دوتا آیه هست عزیزان، خوب دقت کنن. نزل به روح الامین علی قلبک لتلق القرآن من لدن حکیم، مستقیم از خدا گرفتی. یک تعبیری عرفا دارند، خود امام هم خیلی مفصل اگر اشتباه نکنم در کتاب اسرار و صلاتشون صفحه 138 یا صفحه 148 الان به تردید افتادم، اونجا خیلی مفصل صحبت کرده. نبی مکرم یک وجود واقعی دارد که همون اول ما خلق الله نوری، در اون عالم بالا روایت ما داریم من پیغمبر بودم، شیعه هم نقل کرده، سنی هم نقل کرده که حضرت آدم بین گل خاک بود، یا خدای عالم نور من و علی را ده ها هزار سال قبل از خلقت حضرت آدم آفرید. این یک وجود برای رسول اکرم هست که خدای عالم وجود اینها را آفریده قبل از آن که ملکی بیافریند، قبل از این که فلکی بیافریند. یا تعبیر جامعه کبیره این از خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهدقین، خدای عالم شما را نوری آفرید، در کنار عرش خودش در حال گرداگرد طواف بودید اونجا. این یک وجوده. یک وجودم حتی من الله علینا فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، یک وجودی هست که خدای عالم اراده کرده اون وجود نوری را در این وجود جسمانی بیاورد، همونطوری که ما در روایات ما هم داریم، آقای آلوسی هم داره که خدای عالم یا اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه و الارحام المطهره، این وجود نوری رسول اکرم و ائمه در صلبهای پاک از حضرت آدم گرفته تا حضرت عبدالله و حضرت ابوطالب بوده و به صورت وجود جسمانی که در این عالم یک سری مسائلی را باید طی کنه بیاد. جبرئیل بخواد وحی رو به این عالم جسمانی بیاورد، خب اونجا واسطه هست. ولی در همون عالم نورانی بخواد جبرئیل وحی رو بگیرد، خدا وحی از خدای عالم میگیرد به جبرئیل میدهد. یه تعبیر داشت استاد مایتلا شهاباد شو محمد استادزاده امام، میگفت خدای عالم این آیات قرآن را مستقیم از خدا میگیرد، در اون وجود نوری به جبرئیل تحویل میدهد، میگه جبرئیل ببر در عالم دنیا به وجود جسمی من تحویل بده. ولذا عرفا و بزرگان غیر از اینم نمیتوانیم ما، چون قرآن دیگه نزل به روح الامین علی قلبک، این مال وجود جسمانی حضرته، لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. این وجود نورانی اهل بیت علیهم السلام، وجود نورانی رسول اکرمه. ولی زا این یک دقتهایی هست که برای شما عرض کنم. حالا بعضی از مسائلی هم هست که بعضی از بزرگان راه رفته میگن که این کلمه لیله القدر مراد از شب نیست، کمون قلب مقدس رسول اکرم است. خود امام هم در همین اسرار و صلاتشون، من توصیه میکنم دوستان اگر بتونن، تو اینترنت هم هست کتاب اسرار و صلات امام، همون صفحه 140 تا 150 رو مطالعه کنن. امام در رابطه با مراتب نزولی قرآن به اون وجود نوری رسول اکرم و وجود جسمانی یک تکه‌هایی دارد که شاید مطرح کردنش در رسانه صلاح نباشه، اون که اهل دل هن بلن اونجا برای شما عرض کنم ملاحظه کنن.
بسیار خیلی خوب، خیلی استفاده کردیم. چه مطالب خوبی، چقدر زندگی رو اولا میسازه، ثانی زندگی مؤمنانه عارفانه عاشقانه که انشالله نصیب همون بشه و این نوع زندگی رو فقط در شب 23 تجربه نکنیم، توی طول سالمون انشالله اون حس و حال ماه مبارک رمضان رو داشته باشیم و عبودیت و معرفت و محبت رو با هم انشالله داشته باشیم. خیلی خوب بود حاج قزوینی، این اولا دقت نظری که در آیات قرآن داشتید، بالاخره تفسیر آیات در کنار هم دیگه، این خودش یه نکته بود. چقدر ذکر خیر اولیاء الهی شد از مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم کشمیری، مرحوم مجتهدی و دیگرانی که چقدر کتاب معرفی شد. اینا خیلی خوبه، اینا انشالله میگم محدود نشین در همین مباحث، دنبال کنید این آثاری که معرفی کردن، حتما بخوانید. و همونطور که فهمدن استاد مجادی نقلی دارن تو همین کتاب در محضر لاهوتیان، من بارها شفای از خودشون هم شنیدم، میگن اگر اون آتش در وجود ما شعله ور بشه اولیای خدا به سراغ ما میان، اصلا یه جور انگار مکلف شدن از طرف حضرت صاحب زمان، از طرف حضرت امام رضا که بیان دست عاشقان خودشون رو بگیرن. انشالله این آتش به سراغ ما بیاد، این جستجو، این تکاپو در وجود ما باشه به حق این شب عزیز. اما فکر می‌کنم یه فاصله بگیریم، برگردیم بخش پایانی رو در خدمت آقای قزوینی باشیم و از حضرت ولیعصر بیشتر بشنویم که امشب شبشونه، امشب توجه ویژه‌ای بهشون باید داشته باشیم و اصلا این دعای اللهم کن لولیه که دعای سلامتیت صاحب هست در مفاتیح الجنان در همین شب وارد شده و گفتن تکرار کنید این دعا رو، انشالله زیاد بخوانیم در همه روزهای عمرون، بخصوص این شب که شب حضرت ولیعصر.
اگه آقا نیومد نذاریم دلا بمیره، انتظار مهدی امروز همه یه حرف قدیره، اگه روشو نمیبینی گلی از باد نمیچینی، بیا لاغر بریم تا سر راهش بنشینی، بیا مهدی، بیا مهدی، بیا مهدی، بیا مهدی، بیا مهدی، بیا مهدی. شب قدر اومده اما شب قدر سر نیومد، چرا چشم من نباره، ما هم از سفر نیومد، چشمو میبندم و دل ذکر کربلا هم امشب یا لسارات حسین
صلی الله علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه المظلوم یا ابا عبدالله. انشاءالله امشب رقم بخوره برای ما زیارت با معرفت کربلا در این روزها و شبهای پیش رومون فراوان فراوان متعدد و متنوع بتونیم به محضر حضرات معصومین برسیم و زیارت با معرفت داشته باشیم. بخش پایانی این ویژه برنامه رو خدمت شما تقدیم میکنیم و داریم آماده میشیم برای درک لحظات روشن شب 23 ماه مبارک رمضان. شبکه جهانی حضرت ولیعصر هست در خدمت یکی از عاشقان حضرت ولیعصر، یکی از کارشناسان خوب مباحث مهدوی و اهل بیت حاج آقای قزوینی هستیم و از وجود نازنین حضرت ولیعصر بشنویم و اینکه قبولی اعمال ما بسته به لبخند رضایت ایشون هست توجه داشته باشیم به این نکته و امشب قرآن رو به شکل دیگری به سر بگیریم و نام اهل بیت رو به گونه دیگری ان شاء الله بر لب جاری کنیم. حاجا در خدمت شما هستیم صرف و گوشیم.
بله، همونطور که حضرت عالی هم اشاره داشتید بر اینکه ما امشب شب توجه به ساعت مقدس حضرت ولیعصر و اونا فدا هست و ما باید یکی از بالاترین چیزی که امشب از خدای عالم بخواهیم معرفته. ما در کتب اهل سنت هم داریم، من خیلی جالب هست، من این روایت رو وقت در کتاب الفتوح ابن عصم دیدم خیلی جا خوردم، در جلد دوم برای شما عرض کنم. این یکی از علمای بزرگ اهل سنت هم هست، شخصیت خیلی برجسته است.
بله.
و متوفای 926 هم هست. در رابطه با یاران حضرت ولیعصر که میخواد صحبت کنه میگه رجال مؤمنون عرفوا الله حق معرفته و هم انصار المهدی فی آخر الزمان. یکی از ویژگی های یاران حضرت مهدی این هست که خدا را با آن گونه ای که هست میشناسند، عرفوا الله حق معرفته، نه بونطوری که شایسته خودشون هست، حق معرفته. من دو تا روایت، یک روایت از آقای امام حسین سلام الله علیه هست که ما بخوام خدا را بشناسیم چه کار کنیم؟ عزیزان محبت کنن مانیتور من را بدن. علال الشرایع مرحوم شیخ صدوق متوفای 381، راوی از امام برای شما عرض کنم، میگه امام حسین سلام الله علیه وارد بر اصحاب شد فرمود ما خلق العباد الا لیعرفو، اصلا هدف آفرینش این هست که مردم خدا را بشناسن. کلام امام حسین، ما از امام حسین روایت خیلی کم داریم، خیلی کم داریم. ما خلق العباد یا ما خلق الله العباد الا لیعرفو، اصلا هدف از خلقت این است که مردم خدا را بشناسن. اگر شناختن خدا را عبادت میکنن، عبادت کردن از عبادت دیگران اونها را وامی داره. فقال رجل ابن رسول الله بأبي انت و امي فما معرفت الله، ما میخوام خدا را بشناسیم راهش چیه؟ فرمود معرفت و اهل کل زمان امامهم الذي يجب عليهم طاعته، میخواد خدا را بشناسید امام زمانتون بشناسید. چون خدای عالم همون تعبیری که از خود امام رضوان الله بزرگانم نقل کردیم، تمام کمالات ذاتی، صفاتی، افعالی را در وجود مقدس ائمه علیهم السلام متجلی کرده. یعنی خدای عالم بخواد خودش را، کمالاتش را ببیند، به وجود این انوار 14 گانه نگاه میکند. امروز به نور مقدس، به وجود مقدس ولیعصر که به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما، در جامعه کبیره میخوانیم بکم فتح الله بکم یختم بکم یمسک السما ان تقع علی الارض باذنه من اراد الله بدع بکم و من وحده قبل عنکم. این یک روایت از آقا
امام حسین سلام الله علیه. راه شناختن خدا شناختن امامه. حالا من دیشب عرض کردم پریشب، یکی از مصیبت‌های ما این هست که مردم اهل بیت رو نشناختند. مظلومیت علی در این بود. روایت دوم از آقای امام صادق سلام الله علیه در کافی شریف برای شما عرض کنم، در جلد اول در چاپ بیروت صفحه 83، چاپ ایران صفحه 143. من چون اینجا عربیش هم چیز هست، این عزیزان دقت کنن. آقای امام صادق سلام الله علیه آیه 180 سوره اعراف را قرائت فرمودن: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. من دوستان تقاضا دارم خوب دقت کنن، این دیگه مسئله معرفتیه. اگر این رو ما بتونیم شب قدر درک کنیم، شب قدر رو درک کردیم و تمام عمرمون شب قدر میشه، تمام شبهایمون، ولی شب مرز کردم، میشه لیلت القدر خیرون من الف شهر. نه تنها هزار ماه، ترون 83 سال و 4 ماه میشه، بلکه افضل از هزار ماه میشه. خیرون من الف شهر چیه؟ قشنگ دقت، روایتم 100% صحیحه هست، یعنی روایت از نظر سند سر سوزن اشکال سندی ندارد. علامه مدزیم در مرآت القول میگه روایت صحیحه. ولله الاسماء الحسنا، خدا اسمای حسنایی دارد، خدا را به اون اسمای حسناش او را بخوانید. ما وقتی اسماء حسنا، یا الله یا رحمان یا رحیم، ولی امام صادق من نحن والله الاسماء الحسنا، قسم به خدا اسمای حسنای الهی ما هستیم، چون جلوه تمام نمای تمام اسما و صفات حق امروز حضرت بقیت الله العظم ارواح و ندرا مقدم الفداس. التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا، خدای عالم از بندگان هیچ عملی را نمیپذیرد مگر بعد از شناخت ما، بعد از معرفت ما. من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتت جاهلیه. ولی خب این یه بخش معرفتی خیلی گسترده رو مطرح میکنه که مراد از اسمای الهی، وقتی شما میگید یا الله، وقتی یا ابا صالح المهدی هم بگید، نه اون جسم مقدس حضرت ولی است، تصور میکنیم اونم مثل ما یه مقدار علمش بالاتره، یه مقدار تسلطش بالاتره، نه، اونی که خلقکم الله انوارن. این وجود مادی ولی عصر هم تحت تربیت و تحت نظر اون وجود مقدس نورانی حضرته. تمام عالم وجود بخواد چیزی از هستی بگیرد، کمال هستی بگیرد، واسطه امروز حضرت ولی عصره. نفس کشیدن ما هم همون طوری که واسطه برای رویش گیاهان باران هست، وسیله سیر شدن ما غذا خوردن هست، وسیله سیراب شدن من آب خوردن هست، وسیله هر گونه حرکت من، وجود من، کمالات وجود منم خدای عالم مصلحت دیده، ارادش به این تعلق گرفته که چه باشد؟ ائمه علیهم السلام باشد. این دیگه روایت صحیحه هم است که ما نمیتونیم بیا میگیم ما سندش چنین است. ما در این رابطه روایت دنباش زیاد داریم. یعنی اگر من بخوام 30 شب هر شب 1 ساعت در رابطه با این روایاتی که در مقام نورانی اهل بیت مطرح بکنم، من دیدم در سایتی که مربوط به آتلا مصباح هم بود، ایشون 2-3 جلسه در رابطه با مقام نورانی اهل بیت، من اصلا خیلی تعجب کردم. مثلا ما از فلاسفه یه مقداری آدم بعید میداند، ولی خب این بزرگوار هم فیلسوف بود و هم عارف بود. تو مسئله معرفتی من ندیدم کسی مثل جناب آقای مصباح ایشون بی پرده حرف بزنه. خیلی بی پرده حرف زده ایشون. حتی من خودم در شبکه خیلی از حرفایی که ایشون زده واقعا مطرح کردنش رو شاید برای عموم مردم صلاح ندانم. و از عزیزانم تقاضا میکنم همین در اینترنت هم بزنن مقام نوری، مصباح، این سه تا کلمه را بزنن، مقام نوری مصباح، میاد در سایت های ایشون و در سایت های مختلف هم آمده. این یک نکته. نکته دیگری که من دیگه در این دو سه برای شما عرض کنم دقیقه‌ای که از وقت هست، ببینید مرحوم کلینی باز در کافی روایتم صحیح هست، هیچ شبهی درش نیست. امام صادق خلق الله المشیعت بنفسها، خدای عالم مشیت را مستقیم آفرید بدون واسطه. ثم خلق الاشیاء بالمشیعه، تمام اشیاء موجودات از ملک گرفته تا فلک همه را با مشیت آفرید. پس ما یک عالم وجود داریم، یک مشیت، یک ذات اقدس ربوبی. خدای عالم مشیت را مستقیم آفریده، دیگر اشیا را به واسطه مشیت، همونطوری که به واسطه والمدبرات امرن، ملائکه که تدبیر امر میکنن. این رو عزیزان داشته باشن. از اون طرف مرحوم شیخ طوسی در غیبت داره، اینا رو عزیزان خوب دقت کنند دیگه. این از خود حضرت ولی عصره که در بچه 2 ساله یا 3 ساله بوده، راوی میگه خدمت حضرت رسیده بودم، برای شما عرض کنم به نام کامل. میگه بدون که من حرفی بزنم، حضرت فرمود که 2 سال یا 3 سالش بود، فرمود جئت تسأله عن مقالت المفوضه، آمدی از این مفوضه ای که معتقد هستن که خدای عالم بشر رو خلق کرده، خودش رفته استراحت میکنه، بشر دیگه خودش رو نرکاری میکنن. فرمود کذبو، اینا همه دروغ میگن، بل قلوبنا اوعیت لمشیت الله، قلبهای ما ظرف مشیت الله، اذا شاء شئنا، هر چه خدای عالم اراده کند ما هم اراده میکنیم. اون روایت گفت خدای عالم مشیت را مستقیم آفرید، خلائق را با مشیت، اینجا میگه قلوبنا اوعیت و مشیت الله. من دوستانم توصیه میکنم، امام رضوان الله تعالی کتابی داره به نام شرح دعای سحر، این از اینترنت بگیرید و این رو اگر مطالعه کنید شاید من میتونم قول بدم ثوابش از 100 رکعت نماز بالاتر باشه، چون رسیدن به معرفت بالاتر از عبادت‌های بی معرفته. امام رضوان الله تعالی یکی از فرازهای دعای سر، اللهم اینی اسألک به مشیتک به امزاها و کل مشیتک ماضیه، اللهم اینی اسألک به مشیتک کلها، اونجا دیگه اینان قلم از دست امام رفته بیرون، پرده را بالا زده. همین روایت رو آورده اونجا، بله، ان الله خلق الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه بنفسها و قال الصادق نحن مشیت الله، مشیت اللهی که خلائق به برکت او آفریده شدن، وجود مقدس ائمه سلام الله علیهم اجمعین. اگر ما با این نیت گفتیم یا ابا صالح المهدی ادرکنی، یا اینها را ما نه تنها نستجیر بالله، خدای نکرده مستقل نمیدانیم، اینها را جدا شده از نور خدا میدانیم. اگر حضرت نوح مرده زنده میکند به اذن الله، واسطه او طبق عبارتی که خود آلوسی دارد، خود آقای برایشان خفر رازی دارد و بزرگان دیگر دارند، حالا اونا میگن واسطه حضرت نوح با خدا رسول اکرم بوده، امام صادق هر چی که مقام برای خدا برای رسول اکرم قرار داده برای امام قرار داده. و عبارتی در غیبت شیخ طوسی هست، اینم یادگاری دوستان داشته باشند. بله، و نحن ثنای ربنا و الخلق بعد ثنای اونا، چون من به نظرم اگر ترجمه نکنیم خیلی بهتره. در نهج البلاغه هم هست، خیلی جالبه، فرمود فإنا ثنای ربنا و الناس، نمیگه و مسلمان ها، و الناس و بعد ثنای اولنا، ابن ابی الحدید میگه اگر فلسفه خلقت معاویه هیچی نبود جز این که باعث شد امیر المؤمنین نامه‌ای بنویسد، در این نامه پرده از روی یک اسرار بزرگی بردارد، همین کافی است برای فلسفه خلقت معاویه. که حضرت در این نامه فإنا ثنای ربنا و الناس بعد و ثنای لنا. اگر ما دوستان به این معرفت برسیم قطعا لیلة القدر رو درک کردیم. یکی از دعاهای ما امشب بعد از فرج حضرت، نه فرج ها، تعجیل در فرج، این دقت کنید شما، اونی که از ما خواستن تعجیل در فرج، از خدا بخواهیم در فرج حضرت تعجیل کند، بعد از او از خدا بخواهیم معرفت نورانی اهل بیت را به ما روزی کند، که با معرفت نورانی اهل بیت ما به معرفت الله رسیده ایم. بنا عرف الله، بنا وحد الله، بنا عبد الله. معرفت الله باید از کانال ما باشد، عبادت خدا از کانال ما باشد، وحدانیت خدا از کانال ما باشد.
انشاءالله. خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم. نگاه ویژه حضرت رسول اکرم، حضرت امیرالمومنین، حضرت صاحب الزمان شامل حال شما باشه. شما هم ما رو دعا کنید، شما هم همچنین انشاءالله دعای خیر در حق همدیگه داشته باشیم. حرف اضافه‌ای نزنم، به اتفاق جای قضیه از شما مرخص میشیم، اما کلمات پایانی ما دعا باشه. اللهم عجل ولی کل فرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه و حبلنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. یا علی التماس دا
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت.